صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست، چه حاجت به اعلام ساعت؟ همه میدونن اگه ما اینجاییم پس ساعت در ایران 7 بامداد. صبح بخیر ایران. بامداد آدینه ایران 23 تیر ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 13 ماه ژوئیه سال 2012 میلادی. به همه شما عزیزانی که در گوشه و کنار جهان پیش از ظهر، بعد از ظهر، از سر شب، انتهای شب، نیمه شب و سحر رو پشت سر میذارید و شنونده ما هستید، سلام میکنیم. از همه شما عزیزان دعوت میکنیم 90 دقیقه میهمان مجله رنگارنگ صبحانه با خبر رادیو فردا باشید. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی است. علیرضا کرمانی گردآوری، تنظیم و ارائه خبرها رو عهده داره و علی شیبانی کارگردان فنی ماست. تهیه مخالفات مثل انواع گزارش و تحلیل و گفتگو کار برای بچه های رادیو فردا در اقصا نقاط گیتی و اینجا در پراگ. اما چه کسی از آغاز تا پایان سوت 90 دقیقه با شما خواهد بود؟ اون منم، الهه روانشاد. در برنامه صبحانه با خبر، همین برنامه، همین مجله رنگارنگ روز تعطیل، با پیام‌هاتون با ما همراه باشید. اسمس، پیامک یا با صدای خودتون و نیروی ما باشید. اما بی برو و برگرد، اون چه که بر هر چیز دیگه پیشی میگیره خبرهاست.
صبح خیر شنوندگان، بامدادان خوش. الهه، ایالات متحده آمریکا با تحریم شرکت ملی نفتکش ایران و شناسایی ده‌ها نفتکش این شرکت به عنوان دارایی‌های حکومت تهران، فشارها برای محدود کردن صادرات نفت جمهوری اسلامی را افزایش داد. در همین باره در همین بخش از صبحانه با خبر هم گزارش خواهیم داشت و هم گفتگو. دیدبان حقوق بشر هشدار داد که 5 ایرانی عرب در خوزستان در خطر اعدام هستند. به گفته یه دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک، این 5 تن در دادگاه‌های غیر علنی به اتهام تروریسم به مرگ محکوم شدند و تنها شواهدی که علیه آنها انتشار یافته اعتراف‌های تلویزیونی آنها بوده است. نام این 5 تن هادی راشدی، هاشم شعبانی، محمد علی آموری و 2 برادر با نام‌های مختار و سید جبار البوشوکه اعلام شده است. دیدبان حقوق بشر با اشاره به اعدام 4 ایرانی عرب به اتهام‌های مشابه در چند هفته پیش در اهواز، خواستار لغو احکام و محاکمه شفاف متهمان شده است. دولت روسیه روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی چند قدرت غربی برای افزایش تحریم‌ها بر سوریه را نپذیرفت. معاون وزیر خارجه روسیه در این باره به خبرگزاری اینترفاکس گفته است روسیه این قطعنامه به گفته او غیر قابل قبول را وتو خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا پیشنهاد قطعنامه‌ای را داده بودند که در پایه آن بشار اسد باید ظرف 10 روز با طرح 6 ماده‌ای کوفی آنان موافقت می‌کرد. بنابر گزارش‌ها مذاکرات بر روی این پیشنهاد و طرح پیشنهادی روسیه که شامل افزایش تحریم نمی شود روز پنجشنبه انجام خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تا 8 روز دیگر که مأموریت نمایندگان این سازمان در سوریه پایان می یابد برای اقدامهای بعدی تصمیم گیری کند. و کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد عربستان سعودی برای نخستین بار 2 ورزشکار زن را به مسابقات المپیک لندن اعزام خواهد کرد. این کمیته روز پنجشنبه افزوده این 2 ورزشکار زن در رشته‌های جودو و 2800 متر به رقابت خواهند پرداخت. قطر و برونئی نیز برای اولین بار ورزشکاران زن را به این مسابقات اعزام خواهند کرد. این بدان معناست که المپیک لندن که حدود 2 هفته دیگر آغاز می‌شود، اولین مسابقات المپیک است که همه تیم‌ها در آن ورزشکار زن نیز دارند. در افغانستان. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه گفت ملا محمد عمر رهبر طالبان میتواند در صورت بر زمین گذاشتن اسلحه نامزد ریاست جمهوری شود. حکومت طالبان به رهبری ملا محمد عمر در افغانستان با حمله آمریکا به آن کشور در سال 2001 میلادی سقوط کرد. آمریکا برای هر اطلاعاتی که به دستگیری او منجر شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. و در نیجریه حدود 100 تن در پی انفجار یک تانکر نفتکش در جنوب شرقی نیجریه کشته شده اند. این حادثه پس از آن رخ داد که بر اثر تصادف رخنه‌ای در این تانکر نفت به وجود آمد و جمعیت این منطقه که عموماً فقیر هستند در صدد جمع کردن نفت برآمدند. هنگامی که این تانکر منفجر شد ده‌ها تن در اطراف آن ایستاده بودند. نیجریه یکی از مهمترین تولید کنندگان نفت دنیاست، اما مردم این کشور عموماً در فقر زندگی می کنند. و مقام های پاکستانی می گویند مردان مسلح 9 تن کارآموز پلیس را در شهر لاهور کشته اند. سخنگوی طالبان پاکستان نیز گفته است ستیزه‌جویان عملیاتی را علیه پلیس برای گرفتن انتقام به گفته این گروه شکنجه ستیزه‌جویان در زندان انجام داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد کشته شده برای نگهبانی زندان آموزش دیده شده بودند. آموزش می‌دیدند. و دولت سوئد روز پنجشنبه توافقنامه‌ای را با بریتانیا امضا کرد تا مسئولیت حفاظت از منافع این کشور در ایران را بر عهده بگیرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، عمان نیز نمایندگی ایران را در لندن بر عهده خواهد داشت. از سال گذشته و با بالا گرفتن تنش بین تهران و لندن، گروهی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. پس از آن بریتانیا دیپلمات‌های ایرانی را از لندن اخراج کرد. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در حالی این خبر را اعلام کرد که گفته امیدوار است روابط با ایران در آینده به حالت عادی بازگردد. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و مهمترین خبرها. علیرضا باز خواهد گشت 23 دقیقه دیگر در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر و باز هم شما را در جریان خبرها قرار خواهد داد. و اما گزیده از آنچه که در نخستین بخش از صبحانه با خبر می شنوید. آمریکا برای محدود کردن هرچه بیشتر صادرات نفت ایران 58 نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران را شناسایی کرد تا مانع از تغییر نام آنها و دور زدن تحریم ها شود. با یک مشاور حقوقی شرکت های بین المللی نفتی هم در این باره گفتگو کردیم. نگاهی هم خواهیم داشت به اقتصاد جهانی در گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا. ترانه رو هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در 22 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، آمریکا برای محدود کردن هرچه بیشتر صادرات نفت ایران، نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران را شناسایی کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا 58 نفتکش این شرکت و 27 نفتکش وابسته را در حکم دارایی‌های حکومت ایران شناسایی کرده تا مانع از تغییر نام آنان و دور زدن تحریم‌ها شود. مهداد میردامادی از رادیو فردا.
دولت ایالات متحده روز پنجشنبه با اعلام اینکه شرکت ملی نفت ایران و ناوگان دریایی این شرکت را شناسایی کرده، فشارها برای محدود کردن توانایی ایران برای صدور نفت را افزایش داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت ملی نفتکش ایران، 58 نفتکش این شرکت و 27 نفتکش وابسته را به عنوان دارایی‌های حکومت ایران اعلام کرد تا به نوشته بیانیه این وزارتخانه راه را برای تغییر نام این نفتکش‌ها مسدود کرده و دور زدن تحریم‌ها از این راه را غیر ممکن سازد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی آمریکا که نام وی فاش نشده گزارش می‌کند که این اقدام باعث خواهد شد که آنچه وی فریب مشتریان خواند برای ایران بسیار مشکل‌تر شود. پیشتر خبرگزاری‌ها گزارش کرده بودند که قبل از آغاز تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا، شرکت ملی نفتکش ایران اقدام به تغییر نام و پرچم بسیاری از نفتکش‌های خود کرده بود. بنابر آمار ارائه شده در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفتکش ایران، ناوگان دریایی این شرکت توانایی آن را دارد که تا 62 میلیون بشکه نفت را جابجا کند. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه خود آورده است: مادامی که تهران به نگرانی‌های به گفته وی به حق جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پایان نداده، واشنگتن به تلاش‌های خود برای تحت فشار قرار دادن ایران ادامه خواهد داد. در ادامه بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام 4 شرکت که تحت پوشش اقدام به فروش نفت ایران می‌کنند نیز اعلام شده تا صادرات نفت جمهوری اسلامی با محدودیت بیشتری روبرو شود. نور انرژی که مقر آن در مالزی است، پترو سوئیس، پترو انرژی که در دبی مستقر است و هنگ کنگ اینتر ترید در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان شرکت‌هایی نام برده شدند که تحت پوشش از جانب شرکت ملی نفت ایران و دیگر شخصیت‌های حقوقی که در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار دارند فعالیت می‌کنند. علاوه بر همه اینها، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 11 شرکت و اداره دولتی ایران از جمله شرکت صادرات لوجستیکی وزارت دفاع جمهوری اسلامی که نماینده ایران در نمایشگاه‌های تسلیحات نظامی است، مورد تحریم اقتصادی ایالات متحده قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا میگوید که این تحریم‌ها برای جلوگیری از دستیافتن ایران به سلاح هسته‌ای صورت می‌گیرد، اتهامی که حکومت تهران پیوسته آن را رد کرده است.
مهرداد میرجمادی گزارش می‌داد همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی آمریکا برای محدود کردن هرچه بیشتر صادرات نفت ایران، نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران را شناسایی کرد. این مطلع گزارش مهرداد میردامادی بود و در همین زمینه همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با بهمن آقای دیبا، مشاور حقوقی شرکت‌های بین‌المللی نفتی، و نظر او را درباره تحریم‌های تازه و به ویژه تحریم شرکت ملی نفتکش ایران پرسیده است. بشنویم از بهمن آقای دیبا.
این تحریم ها نشون دهنده فکر روند برنامه تحریم هایی که صورت یک جانبه توسط آمریکا اجرا میشه در حال گسترش هست. خب همونطور که میدونید 3 جور تحریم هست و تحریم هایی که از طریق سازمان ملل مطرح میشه، تحریم هایی که بین آمریکا و متحدانش هست و تحریم هایی که خود آمریکا به طور یک جانبه اینها رو دنبال میکنه، و این تحریم های جدید هم از نوع سوم این تحریم ها هستند و برخلاف تصورها همین تحریم های نوع سوم بیشترین فشار رو بر جمهوری اسلامی ایران وارد کردن و میکنن، چه بر سیستم کشتیرانی و چه بر سیستم بانکی ایران و نظام خرید و فروش و مسائل مربوط به معاملات نفتی در ایران.
آقای دیبا، این تحریم های تازه چه ویژگی خاصی دارن؟
این تحریم ها مرحله پیشرفته تری هستند از تحریم های قبلی و در واقع اینها هم میشه گفتش که نقطه پایانی نیستن. به تدریج که دولت جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خودش اصرار بیشتری بکنه و آمادگی اون رو نداشته باشه که تا اقدامات لازمه رو برای جلب اطمینان جامعه بین المللی راجع به غیر نظامی بودن برنامه خودش این اقدامات رو انجام نده، مشاهده گسترش اینها و ارتقاء اونها به مراتب بالاتری هستیم. یعنی این تحریم‌ها به معنی تکرار یک عملی که قبلا انجام شده نیست. اینها اقدامات تکمیلی هستند، اقدامات قبلی رو به سطح بالاتری ارتقا میدن و در ضمن بخشی از یک جریانی هستند که به طور کلی در حال ادامه است.
همزمان اعلام شده که 58 کشتی شرکت ملی نفتکش ایران شناسایی شده، همچنین تعدادی از کشتی هایی که به نوعی وابسته به شرکت ملی نفتکش هستند. شما که با شرکت های بین المللی نفتی در ارتباط هستید، الان وضعیت ایران رو چگونه میبینید در امر فروش نفت؟
از بابت اینکه کشتی های جمهوری اسلامی ایران از پرچم هایی که معروف هستند به پرچم های مصلحتی استفاده بکنند، این روش که خیلی کشورهای دیگه هم این کارو میکنن به خاطر مقررات مالیاتی، مقررات بیمه و غیره که در بعضی از نقاط جهان ساده تر هست. لیبریا، قبرس، بسیاری از کشتی‌های دولت ایران هم زیر پرچم این گونه کشورها در حال فعالیت هستند. منتها با توجه به تحریم‌هایی که الان مطرح هست و تلاش دولت‌های غربی به خصوص آمریکا برای ایجاد محدودیت در فروش نفت ایران، از یک طرف خود این کشتی‌ها مشخص میشن و از طرف دیگه به کشورهایی که بهشون میشه گفت کشورهای دارای پرچم‌های مصلحتی فشار وارد خواهد شد که این امتیاز رو به ایران ندن و کشتی‌های ایران رو در اونجا به ثبت نرسونن و اجازه ندن که این کشتی‌ها از پرچم استفاده بکنن.
بهمن آقای دیبا، مشاور حقوقی شرکت‌های بین‌المللی نفتی، به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. فشار تحریم‌های اقتصادی بر ایران هر روز افزون‌تر شده و آثار این تحریم‌ها در قالب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیش از پیش در زندگی مردم نمایان می‌شود. در این میان، عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور در دولت‌های اکبر هاشمی و محمد خاتمی، نسبت به پیامد تحریم‌ها و همچنین رویارویی ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای هشدار داده و خواسته مردم در یک رفراندوم نظر نهایی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کنند. آیا شما شنونده خوب ما، با رفراندوم و نظرخواهی در مورد برنامه هسته‌ای ایران موافقید؟ فکر می‌کنید اعلام علنی نظر مردم در مورد برنامه هسته‌ای ایران راه رو برای مصالحه ایران با جامعه جهانی هموار خواهد کرد؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با شماره پیامگیر ما، دستگاه پیامگیر ما تماس بگیرید. 20420 پیش شماره همیشگی است و بعد از اون 22 11 22 112، 22 11 22 112. و اما هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در دیدار از کامبوج از کشورهای آسیای جنوب شرقی خواست تا برای پایان دادن به بنبست هسته‌ای ایران بر فشار خود بر جمهوری اسلامی ادامه دهند. حسین قویمی از رادیو فردا گزارشی دارد در این مورد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در جریان نشست آسئان درباره تسلیحات هسته‌ای که در پنومپن پایتخت کامبوج برگزار شد، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی را در تلاش‌های بین‌المللی برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای شریک دانست. اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی متشکل از کامبوج، ویتنام، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، میانمار، مالزی، اندونزی، برونی و لاوس است. بر اساس متن سخنرانی خانم کلینتون که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته، به روز پنجشنبه در این نشست گفت بهترین راه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک که همه ما به دنبال آن هستیم، به گفته وی، آن است که جامعه بین المللی متحد بماند و به فشار وارد آوردن بر جمهوری اسلامی که موجب بازگرداندن ایران به میز مذاکره شده است ادامه دهد. جمهوری اسلامی به دلیل پیگیری برنامه هسته‌ای خود که غرب نگران است جنبه‌های نظامی داشته باشد، تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار گرفته است. در همین زمینه، 10 و 11 تیر ماه تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا نیز علیه ایران اجرایی شد. این تحریم‌ها داد و ستدهای نفتی با ایران را هدف قرار داده‌اند. خانم کلینتون که در روزهای اخیر به برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی سفر کرده است، روز پنجشنبه ضمن تاکید بر لزوم وارد آوردن فشار بر ایران گفت: اگر فشارها بر ایران را کم کنیم یا در تصمیم‌های خود متزلزل شویم، ایران انگیزه کمتری برای مذاکره با حسن نیت یا برداشتن گام‌های لازم برای پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش خواهد داشت. آخرین دور از مذاکرات ایران و گروه 5+1 به ترتیب در استانبول، بغداد، مسکو و پس از آن در سطح فنی و کارشناسی در استانبول برگزار شد که نتیجه خاصی در بر نداشت. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و از ایران خواسته است تا ضمن شفاف سازی درباره فعالیت‌های اتمی خود غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا را متوقف کند. تهران در مقابل همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است و غنی‌سازی برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را حق خود می‌داند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. عبدالله نوری وزیر پیشین کشور در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نسبت به پیامد تحریم‌ها و همچنین رویارویی ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای هشدار داده و خواسته مردم در یک رفراندوم نظر نهایی خود رو درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کنند. شما شنونده خوب رادیو فردا با پرسش روز رادیو فردا روبرو هستید. نظرخواهی در مورد برنامه هسته‌ای ایران مطابق نظر شماست؟ موافقید؟ فکر می‌کنید اعلام علنی نظر مردم در مورد برنامه هسته‌ای ایران راه رو برای مصالحه ایران با جامعه جهانی هموار خواهد کرد؟ 20420-2211-2212 20420-2211-2212 جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و در صبحانه با خبر و دیگر بخش‌های خبری اون رو بشنوید.
جنبش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز
وصل کردن افراد مختلف این جنبش به هم دیگر هست.
حس حقیقت‌جویی جامعه مدنی ایرانه.
آیا جامعه مدنی ایران در زندان است؟ آیا انتخابات 88 آخرین نفس‌های جامعه مدنی در ایران بود؟ این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
و به دنیای اقتصاد میریم. اقتصاد جهانی هنوز از بحران خارج نشده و همچنان با چالش‌های بزرگ روبروست. رسانه‌های معتبر و نهادهای کارشناسی بین‌المللی یک تابستان داغ رو برای اقتصاد جهان پیش بینی می‌کنند و اجازه بدید که به سراغ یکی از این کارشناسان بریم. کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند. آقای خاوند صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در میان مشکلاتی که در حال حاضر بر وضعیت اقتصادی جهان سنگینی میکنه، به نظر شما کدام یک خطرناکتر به نظر میرسه؟
خطر عمده در تابستان امسال هم مثل تابستان گذشته از منطقه یورو سرچشمه میگیره که با وجود 20 گردهمایی در سطح سران 17 کشور این منطقه و ده ها نشست در سطوح پایین‌تر هنوز به حالت عادی بر نگشته، راه خودش رو پیدا نکرده، چیزی که زمینه رو برای بدبینانه ترین پیشبینی ها آماده میکنه. البته پیشرفتایی به دست اومده، از جمله اینکه مخاطرات در بخش بانکی و مالی منطقه تا اندازه‌ای تخفیف پیدا کرده، انضباط بودجه تقویت شده، برای جلوگیری از ورشکست شدن کشورها مکانیزم‌های تازه‌ای به وجود اومده، ولی در مجموع حلقه‌های ضعیف و شکننده منطقه یورو هنوز از بین نرفتند، از جمله نامعلوم بودن سرنوشت یونان، وضعیت به شدت نامطمئن بانک‌های اسپانیایی، چگونگی اداره بدهی‌های ایتالیا و غیره و غیره. در این شرایط بخش بسیار بزرگی از صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که برای آینده منطقه یورو تنها دو راه وجود داره: یا فروپاشی این منطقه و بازگشت به پولهای ملی برای 17 عضو اون، و یا پیشروی به طرف یک همگرایی عمیق و ایجاد یک منطقه فدرال که بتواند پول واحد رو اداره بکنه. اگر این همگرایی بین 17 کشور عضو منطقه یورو به وجود بیاد، در این صورت 10 عضو دیگه اتحادیه اروپا که وارد منطقه یورو نشدند، از جمله انگلستان، باید تکلیف خودشون رو روشن کنند. میبینیم که مجموعه این گرایش ها و کمانزنی ها فضای نامطمئنی رو به وجود آورده که مخاطرات رو در منطقه پولی اروپا به شدت بالا برده.
حالا در شرایطی که منطقه یورو با چنین مخاطراتی روبروست و نرخ رشد در اون به شدت پایین اومده، آیا اقتصادهای بزرگ دیگه به ویژه آمریکا و چین میتونن رکود ناشی از وضعیت اروپا رو به نظر شما جبران کنن؟
اوضاع اقتصادی در آمریکا زیاد تعریف نداره. افزایش نرخ رشد در اولین قدرت اقتصادی دنیا اونطوری که پیش بینی شده بود تحقق پیدا نخواهد کرد و انتخابات ریاست جمهوری آینده هم جو نامساعدی رو برای فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا فراهم آورده. در چین هم وضع چندان مساعد نیست. نرخ رشد پایین اومده، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کاهش پیدا کرده و زیر فشار این وضعیت واردات چین هم کم شده. بنابراین آمریکایی‌ها و چینی‌ها بیش از اون که بتوانند برای خارج شدن از بحران به اروپا کمک بکنند، خودشون از بحران اروپا تأثیر منفی می‌گیرند.
آقای خوان، وضعیت نه چندان درخشان اقتصاد جهانی چه تأثیری میتونه بر وضعیت اقتصادی ایران داشته باشه؟
بحران جهانی از راه قیمت نفت به اقتصاد ایران منتقل میشه. جمهوری اسلامی باید آرزو بکنه رونق هرچه زودتر به اقتصاد بین‌المللی برگرده، چون که نفت یکی از اولین قربانیان رکود اقتصاد جهانی است. اگر گرایش‌های فعلی تأیید بشه، بهای نفت هم کاهش خواهد یافت و این در شرایط تحریم خزانه‌داری جمهوری اسلامی رو با دشواری‌های بیشتری روبرو خواهد کرد.
آقای خوان، سپاسگزارم. تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
تک، نام آهنگ. تک با صدای رامش و فرخزاد.
نخوابی تا تاریکی،
تا کمیابی،
تا از خاکی، تا تنهایی،
تا همرنگی تن مایی، تا خاموشی، تا کم نوری، تا از افتاد چرا دوری.
عزیز من گل ساده، رفیق تو شب و باده،
خورشید باش نه چون بارون، خودت باش و بیا بیرون، ببین بی تو چه بی رفتم، ولی با تو کسی هستم.
کسی که تو یه حرفا نیست، کسی که مثلش اینجا نیست، و مثل اون کسی هستم که با تو دیگه تنها نیست.
رادیو فرداست.
وسط البته بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید. عزیزان اگه تازه از خواب برخواستید در این روز تعطیل، به شما خوش آمد میگیم و همچنین سلام میکنیم. صبح آدینتون بخیر. بخش دوم صبحانه با خبر رو هم به رسم معمول همچون همیشه با خبرها آغاز میکنیم از همکارم علیرضا کرمانی.
ایالات متحده با شناسایی شرکت ملی نفتکش ایران و ده ها نفتکش این شرکت به عنوان دارایی های حکومت تهران، فشارها برای محدودتر کردن صادرات نفت جمهوری اسلامی را افزایش داد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه دارای آمریکا 57 نفتکش این شرکت و 27 نفتکش وابسته را در حکم دارایی‌های حکومت ایران شناسایی کرده تا مانع از تغییر نام آنان و دور زدن تحریم‌ها شود. همین خبرگزاری به نقل از یک مقام دولت آمریکا که نامی از وی برده نشده گزارش داد این اقدام و همچنین شناسایی 4 شرکت که به طور غیر رسمی نفت ایران را به فروش می‌رسانند به کشورها و شرکت‌های خارجی کمک خواهد کرد تا تحریم دولت‌های غربی علیه ایران را به طور مؤثرتر به مورد اجرا گذارند. و باز هم درباره تحریم‌ها علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد. این تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اعمال می‌شود. تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری 11 شرکت مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت کشتیرانی ایران را هدف قرار داده است. علاوه بر این شرکت‌ها، یک تبعه اتریش و 3 ایرانی نیز به دلیل همکاری با برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر هشدار داد که 5 ایرانی عرب در خوزستان در خطر اعدام هستند. به گفته یه دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک، این 5 تن در دادگاه‌های غیر علنی به اتهام تروریسم به مرگ محکوم شدند و تنها شواهدی که علیه آنها انتشار یافته اعترافات تلویزیونی آنها بوده است. نام این 5 تن هادی راشدی، هاشم شعبانی، محمد علی آموری و 2 برادر با نام‌های مختار و سید جبار البوشوکه اعلام شده است. دیدبان حقوق بشر با اشاره به اعدام 4 ایرانی عرب به اتهام‌های مشابه در چند هفته پیش در اهواز خواستار لغو احکام و محاکمه شفاف متهمان شده است. و کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد عربستان سعودی برای اولین بار 2 ورزشکار زن را به مسابقات المپیک لندن اعزام خواهد کرد. این کمیته روز پنجشنبه افزوده این 2 ورزشکار زن در رشته‌های جودو و 2800 متر به رقابت خواهند پرداخت. قطر و برونئی نیز برای اولین بار ورزشکاران زن را به این مسابقات اعزام خواهند کرد. این بدان معناست که المپیک لندن که حدود 10 هفته دیگر آغاز می‌شود، نخستین مسابقات المپیک خواهد بود که همه تیم‌ها در آن ورزشکار زن دارند. و دولت سوئد روز پنجشنبه توافقنامه‌ای را با بریتانیا امضا کرد تا مسئولیت حفاظت از منافع این کشور در ایران را بر عهده بگیرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، عمان نیز نمایندگی ایران را در لندن بر عهده خواهد داشت. از سال گذشته و با بالا گرفتن تنش بین تهران و لندن، گروهی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. پس از آن بریتانیا دیپلمات‌های ایرانی را از لندن اخراج کرد. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در حال این خبر را اعلام کرد که گفته امیدوار است روابط با ایران در آینده به حالت عادی بازگردد. و در افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور روز پنجشنبه گفت ملا محمد عمر رهبر طالبان می تواند در صورت بر زمین گذاشتن اسلحه نامزد ریاست جمهوری شود. حکومت طالبان به رهبری ملا محمد عمر در افغانستان با حمله آمریکا به آن کشور در سال 2001 میلادی سقوط کرد. آمریکا برای هر اطلاعاتی که به دستگیری او منجر شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. الهه
سپاسگزارم علیرضا. و دوستان، علیرضا باز هم باز خواهد گشت در بخش سوم از صبحانه با خبر و شما را در جریان باز هم مشروع خبرها قرار خواهد داد. در این دومین بخش شنونده خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی، خبرهای فرهنگی از کارشناس فرهنگی رادیو فردا و همچنین خبرهای دنیای موسیقی خواهید بود. اجازه بدید اما پیش از رسیدن به اونجا چند گزارش بشنویم. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و برخی وبسایت ها از صدور حکم ممنوع الخروجی برای رضا خندان و دختر 12.5 سال او خبر دادن. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی و مهراوه دختر آنهاست. نسرین ستوده وکیل دادگستری از شهریور ماه 2 سال پیش در زندان به سر می برد. او به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این زمینه با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره این حکم صحبت کرده و از او پرسیده است. هادی قائمی:
ما این خبر رو همراه با برگه احضاریه‌ای که در این مورد برای مهراوه 12 ساله ارسال شده چاپ کردیم و تایید شده و البته گفتن که به هر حکم دیگه بسوز فرصت برای تجدید نظر هست، ولی این اقدام انجام شده که همسر خانم ستوده آقای خندان و دختر 12 ساله اونیونشون مهراوه خندان ممنوع الخروج شدن
و به دادگاه هم ظاهرا احضار شدن بر اساس این خبری که شما منتشر کردید.
دادگاه این احضاریه رو فرستاده که به نظر میرسه که بله مقامات قضایی این اقدام رو انجام دادن.
آیا بر اساس قوانین ایران و قوانین بین المللی میشه یک کودک رو که ظاهرا جرمی هم مرتکب نشده به دادگاه احضار بکنن؟
کودکی که هیچ جرمی مرتکب نشده و در هیچ جرمی نقشی نداشته و هیچ گونه شواهدی اون رو به هیچ جرمی نسبت نمیده، بر اساس هیچ قانونی نمیشه اون رو مجرم شناخت یا هر گونه تنبیهی رو علیه اون انجام داد. مخصوصا این که مشخص هست آقای خندان و مهراوه تنها و تنها به دلیل اینکه همسر و فرزند خانم ستوده می باشند هدف قرار گرفتند و این فرایند قضایی منجر به ممنوع خروجشون شده. فوق‌العاده یک فاجعه از نظر قانونی هست که یک دختر نوجوان رو به این صورت از حقوق اجتماعی و سفر خودش محروم کردن.
آقای قائمی، در گذشته داشتیم مواردی که افراد خانواده زندانیان سیاسی ممنوع خروج شدن، آیا ولی همچین موردی بوده قبلن که یک کودک یکی از زندانیان سیاسی اجازه خروج از ایران رو نداشته باشه؟
به هیچ وجه. در تمامی این سالها که ما این موارد رو تحقیق و مستند کردیم حتی یک بار هم نشده که یک کودک رو هدف قرار بدن و ممنوع خروج یا هر گونه تنبیه دیگری علیهش انجام بدن.
و فکر میکنید علت این اقدام چیه؟
این دنباله روندی هست. ما میدینیم که قوه قضاییه ایران در حقیقت هیچونه قضایی درش در مورد زندانیان عقیدتی سیاسی وجود نداره و نیروهای امنیتی که به طور مداوم میخواهند زندانیان عقیدتی سیاسی رو تحت فشار قرار بدن یا اونها رو تنبیه کنند، قوه قضاییه آلتی در دست اونها شده برای فشار آوردن نه تنها به خود این زندانیان بلکه به خانواده هاشون. ما در مورد خانم ستوده میبینیم حتی کودک نوجوانشون. این از نظر من تفسیرش این هست که کسانی که در نهادهای امنیتی به دنبال این هستن که خانم ستوده رو تا اونجایی که میتونن به زانو در بیارن تصمیم گرفتن که فرزندش رو هدف قرار بدن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صبحانه با خبر روز آدینه و پرسش روز جمعه 23 تیر ماه ما برای شما. فشار تحریم‌های اقتصادی بر ایران هر روز افزون‌تر شده و آثار این تحریم‌ها در قالب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیش از پیش در زندگی مردم نمایان می‌شود. در این میان عبدالله نوری وزیر پیشین کشور در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نسبت به پیامد تحریم‌ها و همچنین رویاروی ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای هشدار داده و خواسته است مردم در یک رفراندوم نظر نهاییشون رو درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کنند. حالا سوال اینه، آیا شما شنونده خوب ما با رفراندوم و نظرخواهی در مورد برنامه هسته‌ای ایران اصولا موافقید؟ فکر میکنید اعلام علنی نظر مردم در مورد برنامه هسته‌ای راه رو برای مصالحه ایران با جامعه جهانی هموار خواهد کرد؟ برای اینکه نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره پیامگیر ما، دستگاه پیامگیر ما در تمامی ساعات شبانه روز و از همین لحظه در حقیقت از 40 دقیقه پیش در اختیار شماست عزیزان. 2-0-420-22-11-22-112 در صورتی که در طول این برنامه با ما تماس بگیرید، پیام های شما را در همین صبحانه با خبر پخش خواهیم کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
یه روز جمعه تعطیله و دیگه هممون به این مسئله واقف شدیم که روزهای جمعه روزهای شروع و گشایش نمایشگاه هاست. میشه این روزا به یک روز فرهنگی تبدیل کرد. به طور مثال نمایشگاه آثار 15 هنرمند زن امروز افتتاح میشه، نمایشگاهی با عنوان شکوفه‌های زرین، نمایشگاهی به نام بهار عربی. اما همزمان گپ و گفتی خواهیم داشت با کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی و نگاهی خواهیم انداخت به کارنامه هنری پیشکسوت تئاتر ایران حمید سمندریان که بامداد دیروز درگذشت. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
درود بر شما خانم روانشاد و بر شنوندگان عزیز. و مثل همیشه جمعه است و تعطیلات برای کسانی که در ایرانن و با خانواده هستن یا تنها هستن، به هر حال میتونن به فضای فرهنگی هم سر بزنن و امیدوارم که حتما این کارو بکنن.
آقای سرکوهی با نمایشگاه آثار 15 هنرمند زن شروع کنیم. اینکه همه این هنرمندان جملگی زن هستن، این سوال رو توی ذهن برمی‌انگیزه که زنان هنرمند با چه نگاهی و به چه موضوعهایی پرداختن؟
این نمایشگاه نمایشگاهی است از چیدمان‌ها و مجسمه‌های همونطور که شما گفتین 15 زن مجسمه ساز در گالری سارمان امروز افتتاح میشه. 20 مجسمه ارائه خواهد شد از 15 هنرمند زن که قرار است از نگاه زنان مسائل زنان رو بگن و مجسمه ها برنزی هستند و همچنین چیدمان‌هایی که با نور درست شدن. این نمایشگاه تا دوم مرداد ماه ادامه داره.
و سری بزنیم به نمایشگاهی با عنوان شکوفه‌های زرین که اون هم امروز افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاهی است از آثار نقاشی خط خانم ربابه حسین پور که در گالری دی امروز افتتاح خواهد شد با همون عنوانی که گفتین، شکوفه‌های زرین. 25 تابلو نقاشی خط در این گالری ارائه خواهد شد. اغلب آثار روی بوم هست یا روی مقوا یا روی کاغذ و در برخی آثار ورق طلا همراه با رنگ‌های تند و چشمگیر به کار رفته و شاید شکوفه‌های زرین اون لغت زرین اشاره داشته باشه به همچنین به طلا. این نمایشگاه هم به مدت یک هفته برپا.
نمایشگاه دیگری با عنوان دوگانگی باز هم امروز افتتاح میشه. حالا نقاش چه برداشتی از دوگانگی ارائه میکنه در این نمایشگاه؟
نمایشگاهی که اشاره کردی نقاشی های خانم الهام رفیعی هست در گالری هما امروز افتتاح میشه و همونطور که گفتین عنوانش دوگانگی است. اما این وقتی از دوگانگی صحبت میشه به شکاف های درونی که در روان و ذهنیت انسان ها رخ میده و انسان ها دچار دوگانگی میشن اشاره داره. اما این بار چنین نیست، بلکه این نمایشگاه به دوگانگی انسان و حیوان پرداخته و رابطه انسان و حیوان چه در عالم واقعیت و چه در عالم اساطیر، در افسانه ها، در تخیلات آدمی که همیشه حیوانات به حضور و نماد یا سمبول مفاهیم گوناگون هستند. این نمایشگاه هم کوشیده است که در آثاری که ارائه شده چون این رابطه ای رو نشون بده و تا 28 تیر ماه هم برپاست.
ایرانی ها با علاقه رخدادهای بهار عربی رو دنبال میکنن آقای سرکوهی و شاگردان پرویز تناولی مجسمه ساز برجسته ایرانی هم نمایشگاهی با عنوان بهار عربی تدارک دیدن که اون هم امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، متاسفانه نسیم بهار عربی هنوز به ایران نرسیده، اما همونطور که گفتیم ایرانی‌ها با علاقه دنبال میکنن رخدادهای که در کشورهای عربی رخ داده. اما شاگردان آقای تناولی در گالری اعتماد نمایشگاهی رو با عنوان بهار عربی برپا کردن که اینا اعضای گروه ورق هستند. خب در این نمایشگاه از ماتریال‌های گوناگون استفاده شده در ساخت مجسمه و همچنین ترکیبی از مدیه‌ها و رسانه‌های گوناگون و هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه برداشت خودشون رو از بهار عربی در مجسمه های خودشون تجسم بخشیدن و این جمله معروف هم هست که آنها همان مردمان هستند که مظلوم قرار گرفتند و گویی ما نیست. این جمله را از بروشور نمایشگاه نقل کردم. نمایشگاه تا سوم مرداد ما ادامه داره.
و اما آقای سرکوهی، حمید سمندریان کارگردان نمایش ملاقات با بانوی سالخورده و از برجسته ترین چهره های تئاتر ایران دیروز درگذشت.
نخست باید درگذشت حمید سمندریان رو به همه علاقمندان، نه فقط تئاتر بلکه همه علاقمندان به هنر و فرهنگ ایران تسلیت گفت، چون با مرگ آقای سمندریان ما یکی از بزرگترین و خلاقترین چهره های تئاتر خودمون رو از دست دادیم. آقای سمندریان اولین نمایشی کارگردانی کرد دوزخ بود که در تالار اداره کلوهرهای زیبای وقت در دهه 40 اجرا کرد و خیلی مورد توجه قرار گرفت و بعد هم ایشون یکی از استادان کارگردانی و بازیگری بودند و بسیاری از نامهایی که ما امروز می‌بینیم نام‌آوران تئاتر ایران هستند، مثل عزت‌الله انتظامی، مثل علی نصیریان، اغلب کسانی که نام‌های بزرگی هستند خودشون می‌گویند که شاگرد آقای سمندریان بودند. کارهایی که او کرد در دهه 40 دهه 50 کارهای بسیار درخشانی بود که کمتر در تئاتر ایران اجرا شده. همونطور که گفتین نمایش ملاقات با باروی سالخورده رو اجرا کرد که یک اجرایی بود که میشه با اجراهای اروپایی مقایسه کرد. دایره گچی قفقازی برش رو اجرا کرد، ازدواج آقای بی سی سی پی رو اجرا کرد، مرغ دریایی چخوف و بازی استرینبرگ رو و نمایش کرگدن اوژن یونسکو رو. انتخاب ها نشون میده که همیشه او کارهای به دشوار رو برمیگزید، کارهایی که اجراش بسیار دشوار است و در این حال کارگردان باید برداشت جدیدی رو ارائه بده. قرار بود که آقای سمندریان نمایش گالیله برتولد برش رو کار بکنه. نکته‌ای که میشه گفت این هستش که آقای سمندریان تئاتر رو به مفهوم مدرن اون، تئاتر رو به مفهوم علمی اون به ایران آورد. در کارگردانی و یکی از کسانی بود که تأثیر بسیار بالایی بر ارتقای تئاتر ایران گذاشت.
آقای سرکویی سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز جمعه. شما فردا با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه خدا نگهدارتون باشه.
من شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
این از کارشناس فرهنگی رادیو فردا و اخبار فرهنگی. نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و البته اخبار ورزشی.
دنیای ورزش. آخرین مهلت نقل و انتقال بازیکنان فوتبال باشگاه‌های ایران نیمه شب پنجشنبه پایان یافت و راه آهن آخرین تیمی بود که قرارداد 22 بازیکن خود را در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت رساند. پس از ثبت قرارداد، صادق رئیسی کیا مدیر عامل جدید این باشگاه پیش بینی کرد که تیم راه آهن در فصل جدید لیگ برتر جزو 5 تیم اول باشد.
با برنامه‌ای که داریم فکر می‌کنم که دستیابی به 5 تای اول نباید خیلی دور از دست باشه.
راه آهن با رهبری علی دایی در فصل گذشته لیگ برتر در میان 18 تیم 11ام شد. دایی همچنان سرمربی تیم است. دیشب آخرین بازیکنانی که قراردادهایشان به ثبت رسید، مجتبی جباری بود در تیم استقلال و ایمان زاید بازیکن لیبیایی پرسپولیس. ایمان مبعلی هم از استقلال جدا شد و به پیکان پیوست. در مورد جواد نکونام، علی امیری مدیر اجرایی باشگاه استقلال میگوید
80 درصد توافقات صورت پذیرفته و انشالله که بتونیم تا آخر وقت امشب نکونام رو هم نهایی کنیم.
و به خاطر 20 درصد باقی مانده که مربوط میشود به نحوه پرداخت، مشکل برطرف نشده و فعلا وضعیت جواد نکونام با باشگاه استقلال نامعلوم است و آخرین مهلت هم منقضی گشته. فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران 6 روز دیگر آغاز می‌شود. شب گذشته بهنام شیری نماینده ایران در مسابقات دو میدانی جوانان جهان در بارسلون اسپانیا در فینال پرتاب دیسک بدون ثبت رکورد به کار خود پایان داد و حذف شد. حذف بهنام شیری به دنبال 3 بار خطا صورت گرفت. 11 شرکت کننده دیگر در فینال پرتاب دیسک جوانان جهان با ثبت رکورد رده‌بندی شدند. نفرات اول تا سوم از جامائیکا، لهستان و آفریقای جنوبی. رکوردها بالای 62 متر. تیم فوتبال نوجوانان ایران در یک دیدار تدارکاتی با نوجوانان ژاپن در تهران 4-1 به پیروزی رسید. مجید حسینی بازیکن تیم فوتبال نوجوانان ایران در مورد تیم نوجوانان ژاپن اظهار داشت:
با پاسکاریایی که ما میکردیم اصلا تیمشون به هم ریخته بود. از اون موقعی که امارات بودن خیلی ضعیف‌تر شد، یا ما بهتر شدیم یا اینا خیلی ضعیف‌تر شدن.
تیم فوتبال نوجوانان ایران خود را برای مسابقات نوجوانان آسیا آماده می‌کند. در برزیل تیم فوتبال پالمیراس فاتح جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور شد. پالمیراس که در بازی رفت فینال جام حذفی برزیل در خانه با 2 گل بر تیم کوریتیبا پیروز شده بود، در بازی برگشت در زمین حریف 1-1 مساوی کرد تا در مجموع 3-1 برنده و فاتح جام حذفی شناخته شود.
دو پالمیراس
Ele subiu com a marcação, mas foi Betinho que desviou pro fundo.
Palmeiras que رهبری آن را فیلیپ اسکولاری، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال برزیل عهده دار است، بعد از 13 سال جام اسیا باشگاه‌های کشور را به دست آورد. و در فرانسه مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس مرحله 11 خود را پشت سر گذاشت و پیر رولان دوچرخه سوار فرانسوی فاتح این مرحله کوهستانی
148 کیلومتری شد.
اما در مجموع 11 مرحله که تاکنون 1960 کیلومتر بوده، برادلی ویگنز دوچرخه سوار بریتانیایی اول است، هموطنش کریستوفر فروم دوم و دوچرخه سوار ایتالیایی وینچنزو نیبالی در رده سوم قرار دارند.
خبرهای دنیای موسیقی رو از علی ناظمی میشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم جمعه رو خوب شروع کرده باشید. ما هم میخواییم امروز مروری بکنیم بر اون چه که در این هفته در موسیقی ایران گذشته. این هفته خبر لغو شدن کنسرت هایی رو در کرمان شنیدیم. کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی اول لغو شد و بعدن کنسرت گروه شهنازی به رهبری داریوش پیرنیاکان. خبرهای ناخوشایندی بود، اما از ابتدای این هفته در جاهای مختلف کشور کنسرت‌های زیادی برگزار شده و طبیعتاً دیشب بیشترین کنسرت‌ها برگزار شد. شاید هم شما جز کسانی باشید که به این کنسرت‌ها رفتید. با این حال مهمترین کنسرت‌های این آخر هفته رو بهشون نگاه می‌کنیم. دیشب در تالار وحدت در تهران گروه قناری که موسیقی آذری اجرا می‌کنه به روی صحنه رفته. در تالار رودکی گروه هورس با مهدی امینی اجرا کرد. این اولین اجرایی بوده که صرفاً با ساز ساغر اجرا شده، سازی که 3-4 سال پیش محمد رضا شجریان اون رو ابداع کرده. برنامه پژوهشی موسیقی هند در فرهنگسرای نیاوران جز دیگر برنامه‌های جذاب تو تهران بود. علی بروجردی نوازنده سیتار که از 25 سال پیش در هند زندگی میکنه، البته زندگیش رو هم وقف این ساز کرده، برنامه داشت، سخنرانی هم کرد. گروه ملی موسیقی خرم با خوانندگی کامران سفاریفر آهنگهای گلهای رنگارنگ از جمله آهنگهای همایون خرم رو در تالار اندیشه حوزه هنری اجرا کرد. البته خود همایون خرم هم تو این اجرا حضور داشت. گروه کور فیلارمونیک با 90 نفر آوازخون آثار بزرگان رو در تالار وحدت اجرا کرد. اما تو شهرستانی که مردم شیفته موسیقیان، در بندرعباس کنسرت موج مهر برگزار شد. کنسرت موج مهر کنسرت خیریه‌ای بود که خوانندگان به نام هرمزگان مثل پیوند اسمنی، احمد رضایی و کوروش توحدی توش اجرا کردند. اما کنسرت هایی هم امشب برگزار میشه. در اصفهان در تالار رودکی ملک شهر امروز محمد اصفهانی دومین شب اجراشو داره. گروه روچیار که موسیقی کردی اجرا میکنه در رشت هم دومین شب اجراشون رو انجام میدن. البته شاید برای خیلی ها این کنسرت جذاب باشه، اجرای گروه افشارستان در تالار ایوان شمس، گروهی که سال گذشته خودشو به عنوان یکی از پدیده های موسیقی نسل تازه ایران مطرح کرد. اونا دیشب هم اجرا داشتن، امشب هم با همه نوازندگان خودشون به روی صحنه میرن. آهنگ‌های تازه‌ای از گروه رو هم اجرا می‌کنن. به بخشی از قطعه‌ای از گروه افشارستان ساخته میلاد درخشانی سرپرست گروه گوش بدید. اما در این هفته یک کنسرت خیلی پرسر و صدا بود. بالاخره مجید انتظامی آهنگساز سرشناس سمفونی کارون رو به همراهی ارکستر سمفونیک تهران با صدای سالار عقیلی به روی صحنه برد. سمفونی پرهزینه‌ای که از ابتدای تولید تا رونمایش خیلی پرحاشیه بوده. رفتار مالی حامیان این سمفونی یعنی شرکت آب نیرو باعث شده بود انتظامی خیلی شاکی بشه. این آهنگساز از اینکه کارش با تأخیر تولید شده بود بارها گله‌مند بود. با این حال وقتی این سمفونی اول هفته در تهران اجرا شد، خیلی های دیگه هم به صف شاکیان پیوستند. فعالان محیط زیست و اهالی دانشگاه، اونها این فرصت رو مناسب دیدن که به متولیان سدسازی تو کشور یادآوری کنن که سدسازی خیلی هم برای محیط زیست ایران خوشایند نبوده و چقدر هم عواقب بدی داشته. البته اعتراض این عده با اینکه بر پایه علم و دانش بوده یکمی هم ناآرام بوده. این که میشنویم قسمت‌هایی از سمفونی سازندگی ساخته مجید انتظامی، آهنگساز کهنه‌کاری که بیشتر زندگیش رو وقف آهنگسازی موسیقی فیلم کرده. برای آهنگ انتخابی میخوام از حبیب انتخاب کنم، خواننده‌ای که از غرب آمریکا به ایران رفته و بازگشتش به خونه براش دردسرزا بوده. شاید خیلی از طرفدارانش به این دلیل مثل سابق او رو دوست ندارن، اما رفتار مقامات دولتی ایران هم باش خیلی مهربانانه نبوده تا به حال و گاهی هم توهین‌آمیز بوده. تو این هفته مدیر مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که حبیب درخواستی برای گرفتن مجوز آلبوم کرده که این درخواست در دفتر موسیقی مسکوت مونده. این مدیر گفته که فکر نمی کنم مجوز آلبوم حبیب صادر بشه، چون زندگی کردن یک شخص در ایران باعث نمیشه آلبوم موسیقیش مجوز بگیره. به قول او یکی از نکاتی که در گرفتن مجوز آلبوم مهمه فعالیت گذشته یک شخصه و این مدیر صراحتاً گفته که با توجه به فعالیت قبلی حبیب احتمال گرفتن مجوز او رو بعید میدونم. به مرد تنهای شب گوش بدیم، از مردی که در خانهش در وطنش تنها مونده، از حبیب.
تنهای شبم مهر خاموشی و لبم، تنها و غمگین رفته ام، دل از همه گسسته ام، تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم، تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم. من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی و لبم، خاموشی بلبم.